رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 5 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. سرگئی لاوروف از افراد بیگانه یا بیرونی خواسته است که به بحران سیاسی اوکراین دخالت نکنند. عیسی عمرقلوف شهردار بیشکک از مقام خود استعفا داد. چرا؟ و رهبریت نیروگاه برقیابی سنگتوده یک با پخش یک بیانیه از بسته شدن حساب بانکش اظهار نارضایتی کرد. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه از افراد بیگانه یا بیرونی خواسته است که به بحران سیاسی اوکراین دخالت نکنند. و ضمن سخنان خود در همایش وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروسل گفت و درک نمی‌کند که چرا ناتو ضرور دانسته است که رهبران اوکراین را برای استفاده از نیرو جهت پراکنده ساختن اعتراضگران متهم کنند. روز چهارشنبه در مسکو دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با بویکو یوری معاون نخست وزیر اوکراین ملاقات انجام داد و نیز در این ملاقات گفت که روسیه خواستار آرامی و ثبات در اوکراین است. بویکو برای بررسی همکاری های اقتصادی و تامین گاز روسیه در اوکراین به مسکو سفر کرده است. از سوی دیگر در کیف پایتخت اوکراین اعتراض ها همچنان در نزد بناهای حکومتی ادامه دارد. با این راه آنها به امضا نشدن موافقتنامه همگرایی با اتحادیه اروپا واکنش نشان می دهند. روز چهارشنبه حکومت پیشنهاد کرد که با اتحادیه اروپا در این باره مذاکره انجام بگیرد، ولی اتحادیه اروپا می گوید آنها برای ملاقات با هیئت حکومتی اوکراین نقشه ندارند. عیسی عمرقلوف شهردار بیشکک از مقام خود استعفا داد. 2 روز پیش رسیدگی به فعالیتی وی آغاز گردید و ادعا می شود که وی از مقام سوء استفاده کرده است. عمرقلوف در صحبت با خبرنگاران در بیشکک گفت که استعفای وی با باز شدن پرونده ارتباط ندارد. وی از دادن توضیحات درباره سببهای استعفایش خودداری کرد. روز دوشنبه دادستانی کل قرقیزستان اعلام کرد که عمرقلوف و چند نفر از همکارانش برای تعیین مرزهای باغ غلبه در بیشکک گمانبر دانسته می شوند. از سال 2002 تا سال 2010 آنها اجازه دادند که در قلمرو این باغ بناها ساخته شوند. اولوغبک سلطانوف سخنگوی دادستانی کل به روزنامه‌نگاران گفت اگر عمرقلوف گناهکار دانسته شود وی تا 10 سال محکوم به زندان خواهد شد، ولی خود عمرقلوف این اتهامات را رد میکند. حزب الله لبنان میگوید یکی از فرماندهان آنها شب گذشته در بیرون از بیروت در خانه‌اش کشته شده است. در اعلامیه‌ای که حزب الله به نشر رساند گفته می‌شود که حسن لقیس شبانه هنگام کشته شده است که از ناحیه حدت بیروت به خانه برمیگشت. با گفته کارمندان امنیت لبنان حمله کنندگان به سوی ماشین حسن لقیس آتش گشودند. برای این سوءقصد حزب الله اسرائیل را متهم می‌سازد. در اعلامیه آمده است که اسرائیل از چند ماه به این سو تلاش داشت قیس را به قتل رساند، ولی یگال پلمور سخنگوی وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفت که کشورش به این کشتار اصلا ربطی ندارد. رهبریت نیروگاه برقیابی سنگتوده یک با پخش یک بیانیه رسمی از بسته شدن حساب بانکیش از طرف کمیته اندازی تاجیکستان اظهار نارضایتی کرده است. فعالیت این نیروگاه که 15% برق تاجیکستان را تامین میکند، بنابر بسته شدن حساب بانکیش ممکن است فلج شود. کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان قرار درباره حبس یا مسدود کردن حساب بانکی سنگتوده یک را 29 نوامبر سال روان صادر کرد. این نهاد سنگتوده را به نسپردن انداز متهم کرده است. یک روحانی کاتولیک در بلاروسیا برای خیانت متهم دانسته می شد، از بازداشتگاه رها شده است. آرتور استرخ سخنگوی کمیته امنیت دولتی این کشور روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت روحانی اولادیسلاو لازار به شرط از بازداشتگاه رها شده است که در جریان رسیدگی به پرونده مینسک را ترک نکند. لازار ماه ایول برای آن بازداشت شد که گویا به یک شهروند بلاروسیا پول داده است، به شخصی که گویا با خدمات مخفی خارجی همکاری میکرده است. و وزارت تندرستی تاجیکستان برای واکسین زنی اهالی از سن میانه بالا معرکه واکسین زنی را آغاز کرده است. یک منبع از وزارت تندرستی تاجیکستان روز چهارشنبه بر رادیوی آزادی گفت که برای مستحکم کردن مسئولیت بدن افراد کلانسال از 40 سال بالا معرکه واکسین زنی را آغاز کردند و حالا این معرکه در مؤسسه های دولتی انجام می گیرد. این منبع می گوید که معرکه امکانی تمام کارمندان دولتی، یعنی از زینه های پایان تا وزیران و نخست وزیر و رئیس جمهور را در بر می گیرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. یک شهروند تاجیکستان از گروگانی قاچاقبران مسلح افغانستان رها شد. با وی مرگ تهدید میکرد. کارشناسان میگویند در قلمرو تاجیکستان در مسیر شبکه کسه هزار بیش از 116 خانواده باید به جایهای دیگر کوچ داده شوند. چرا؟ و عبدالعزیز رجبوف معروف با نام مستعار حاجی پیاده در ظرف 7 ماه پیاده به زیارت گوری بابای آدم در شریلانکا مشرف شده است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیک می گویند که میرمد براتوف ساکن ناحیه شورو آباد را از اسارت گروه مسلح قاچاقچیان افغان رها کردند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان 4 دکبر بر رادیوی آزادی گفت که این ساکن شورو آباد در جریان یک عملیات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و نیروهای امور داخلی افغانستان از اسارت قاچاقچیان رها شده است. در این باره همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که میرمد براتوف ساکن ناحیه شوراباد را از اسارت گروه مسلح افغان آزاد کردند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز چهارشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این ساکن شوراباد در پی یک عملیات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و مقامات امور داخلی افغانستان از اسارت گروه مسلح افغان رها شده است. جناب رحمت اللهیف افسود
نتیجه گذارندن عملیات مشترک فوری جستجویی سرربانان سراسر خشونت سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در همکاری با پلیس سرحدی وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه بلندکوه نزد سرحدی ناحیه شوراباد ولایت ختمان شهروند جمهوری تاجیکستان براتوف میرما ساکن دهه زردوبا که ناحیه شوراباد را که تنهای 10 نوامبر سال 2013 از جانب گروه مسلح قاچاقبران افغان تحت رهبری غایب ولد غلامرسول مشهور با تخلص کوری غایب کمانداندان قریه گوندیان پلسوالی شهر بزرگ ولایت بلوچستان افغانستان به قرار برده شده بود آزاد نمودند. همین هم نوبت سرحدشکنان در منطقه نامبرده عملیات فوری هردی ادامه دارد.
نزدیکان این ساکن شوراباد هم در تماس با رادیوی آزادی گفتند که خبر راههای میرمد را شنیدند، اما او تا به حال به دهه آورده نشده است. گروهی از افغانهای مسلح شب 10 به 11 نوامبر جوانی 30 ساله ساکن دهه زردالوا که ناحیه شوراباد میرمد براتوف را به قرار گرفته به سمت نامعلوم رفته بودند. با گفته ساکنان زردالوا 10 مرد مسلح که با لهجه افغانی صحبت میکردند وارد دهه آنها شده از ساکنان مواد آذوقه پرسیدند و میرمد براتوف را با خود بردند. بدانبال افراد مسلح از والدین ساکن ربوده شده شوراباد برای رهایی فرزندشان 20,000 دلار آمریکایی طلب کردند. قبلا گفته میشد که افغانها عالم صحبت برادر این جوان را به گرو بردند، اما مقامات شوراباد بعدا گفتند که شخصی به گرو افتاده میرمد براتو سال تولدش 1983 است که 3 فرزند دارد. سفارت افغانستان در دوشنبه روز 27 نوامبر گفته بود آن ساکن شوراباد که از سوی افغانهای مسلح به گرو گرفته شده است با گروههای قاچاقبر همکار میباشد. محمد داوود ابراهیم خیل معاون سفیر افغانستان به رادیوی آزادی گفت که از حادثه به گرو برده شدن یک جوان شورابادی از طرف گروه مسلح قاچاقبر افغان آگاه هستند، اما مشکلی که در امر رهایی وی پیش آمده است با این گروه گروه ها همکار بودن این جوان می باشد. اما پدری جوانی با گره افتاده تاجی حرفی ماوین سفیر افغانستان را که پسرش را همکار قاچاقچیان افغان عنوان کرده بود تهمت و به اساس می داند. صحبت براتوف پدر میرمد براتوف در واکنش به سخنان ماوین سفیر افغانستان در دوشنبه گفت که چنین یک تهمت را در تمام عمرش بار اول می شنود. او گفته بود مسئولان سفارت با چنین تهمت مسئولیت رهایی پسرش را از دست شهروندان افغانستان به کنار می گذارند. ضمناً ناحیه شورآباد با منطقه شمالی افغانستان مرز دشوار نظارت دارد که هر سال حادثه به گرو بردن ساکنان به مشاهده می رسد. اما ساکنان می گویند نابود کردن گروه قاچاقبر آنقدر کار مشکلی نیست، ولی با سبب های نامعلوم مقامات این کار را نمی کنند. به این دلیل ساکنان تخمین می زنند که افراد در مقامات قدرتی از موجودیت این گروه ها منفعت می بینند. این هم در حالی است که 21 مارس سال جاری 4 ساکن بسیلای شورآباد سه قاچاقچی معروف مسلح را به هلاکت رسانیدند و تنها در این میان یک ساکن محلی کشته شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
میرمد را قاچاقچیان افغان تا حال در منطقه دشوارگذری قلمرو تاجیکستان در کوهستان‌های ناحیه شورآباد نگاه می‌داشتند. سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان میگوید در نتیجه همکاری نیروهای ویژه تاجیکستان و افغانستان محل نگهداری میرمد آشکار شد و این معلومات در اختیار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و نیروهای داخلی افغانستان قرار گرفت. در مصاحبه با ما معروف راسخ سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان نتیجه عملیات مشترک نیروهای تاجیکستان و افغانستان را نمونه خوبی همکاری ها در مبارزه با قاچاقچیان دو طرف مرز ارزیابی کرد.
شود که ما از چنین مشکلاتی و از گیر قاچاقبرا و باندهای قاچاق مواد مخدر بیرون برویم که واقعا همیشه سبب آزار و اذیت هر دو طرف هم افغانستان هم تاجیکستان هستند. در برابر قاچاقبرای مواد مخدر و در برابر افراد و اشخاصی که تحت نام تروریسم در اون سوال لانه کرده باشند عملیات مشترکی که صورت میگیره به نفع هر دو کشور و به نفع هر دو منطقه است، هم سبب نزدیک شدن اتباع دو کشور است و هم نزدیک شدن افراد و اشخاصی که بر هر دو حکومت کار میکنند و هم برای ایجاد روابط بسیار تاثیرات مثبتی را دارد.
ببینید آقای راسخ، فکر نمیکنید که انجام چنین عملیات مشترک به هر حال چشم قاچاقچیان را میترساند، دستشان باز نمیماند که شهروندان را از این طرف یا آن طرف گروگان بگیرند و پول بخواهند برای بازگردانیدن آنها؟
من یقین دارم که هر قدری که عملیات مشترک ما اضافه میشه در مرزها سبب بسته شدن لانه های قاچاقبرای مواد مخدر است که گاه و نگاه میشنویم که افرادی یا از تاجیکستان و یا از افغانستان اینا با گروگان میبرند و تا ای که پول دریافت بکنن از این طریق که سبب عزت آزاری منطقه ما افغانستان و تاجیکستان میشوند. ما امیدوارستم که اینطور عملیات های مشترک ادامه پیدا بکنه و هم افغانستان و هم تاجیکستان و از بالا تشریک مسایی را بخش بکنن و در برابر چنین تاکیه ها استادگی بکنن که سبب آزاری هر دو طرف منطقه نشوند.
چی باید کرد به هر حال که این مرز مرز دوستی و همکاری بیشتری مردمان دو جانب قرار بگیرد؟
اگر هر گاهی از تاجیکستان به خاک افغانستان گروگان نگیرند، نیروهای امنیتی ما باید کوشش بکنند و تلاش بکنند که این تروریست‌ها و قاچاقبرای مواد مخدر تسکیر شوند و این از چنگ از اینا رهایی پیدا بکنند، برای تاجیکستان تسلیم داده شود. و هر گاهی اگر در خاک تاجیکستان از افراد افغانستانی ما را اونجا که بگیره وار میبرند، نیروهای امنیتی تاجیکستان تلاش میکرد تا افرادی و اشخاصی که در گروگان قاچاقبرای مواد مخدر هستند و افغانستان واپس بکنند. این خودش یک ایجاد روابط بسیار مستحکم را هم در میان دو ملت با هم برادر تاجیکستان و افغانستان ایجاد میکنه و این سبب واقعا روابط بهتر و خوبتر ما که دوستی و محبت ایجاد میکنه که این یک کاری مشترک است.
مصاحبه ما را با معروف راسخ سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان میشنیدید.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
4 نوامبر در نشست در شهر دوشنبه با شرکتی مقامات وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان و بانک جهانی موضوع تاثیر لایحه کاست 1000 به وضع محیط زیست منطقه بررسی شد. در نشست تاکید گردید که در راه احداث این شبکه انتقال نیروی برق در قلمرو تاجیکستان 15 دهه جای گرفته است و باید بیش از 116 خانواده به مناطق دیگر کوچ داده شوند. جانب تاجیکستان میگوید حالا برای اجرای این طرح 200 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده است. همکار ما عبدالله اشورف در دوشنبه درباره این بحث و بررسی ها در گزارشش توضیحات بیشتر دارد.
پژوهشگران لایحه کاست 1000 میگویند این طرح به همتا بوده بنیاد آن به سود هر چهار کشور خواهد بود. این نظر در پایان ارزیابی فنی و زیست محیطی طرح کاست 1000 خط انتقال نیروی برق از آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان بیان شد که از سوی پژوهشگران شرکت Integrated Environments انجام داده شده است. در ارزیابی که روز چهارشنبه 4 دکمبر در دوشنبه معرفی کرده شد گفته می شود هرچند در پاکستان بنیاد یکچند نیروگاه‌های آبی برقی بنا گرفته شده است، ولی بنیاد آنها مدت طولانی دوام میکند و در صورت بنیادشان هم نیازهای این کشور را برآورده نمیسازد. گفته می شود نصف اهالی 141 میلیون نفری پاکستان تا به حال خط برق ندارند و با پیوست شدن آنها به خط برق احتیاج این کشور به برق بیشتر می شود. برای تطبیق طرح خط برقی کاست 1000 که انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان را در فصل تابستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد تقریبا 1 میلیارد دلار ضرور است. اگر این خط در بین چهار کشور کشیده شود سالانه می تواند تا 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان و افغانستان انتقال دهد. رشید گولوف یک مسئول مرکز تطبیق لایحه‌های صحه انرژیتیکا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت کشیدن خط برق از سرحد قرغیزستان حدود تاجیکستان تا افغانستان 250 میلیون دلار را طلب می‌کند.
این بانک عمومی جهانی، بانک اسلامی روش و یک چند تا فوندی عرب، اوپکو، فوندی کویت.
جناب گلوف همچنین افزود که در مورد 50 میلیون دلار باقی مانده نیز گفت و شنیدها با سازمان و کشورهای سرمایه گذار ادامه دارد و احتمال می رود تقدیر این مبلغ هم تا آخرهای ماه دکبر حل شود. اخیراً در سامانه طرح کاست 1000 اطلاع پخش شده بود که کشورهای شامل این طرح پاکستان، تاجیکستان، افغانستان، قرغیزستان از سرمایه‌گذاران بانک اروپایی با ساخت و رشد و بانک اسلامی رشد برای تطبیق این برنامه مبلغ دریافت میکنند. در میانه های ماه سپتامبر در پاکستان نشست شورای بین دولتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برگزار شد که در آن طرح تجارتی انتقال برق معروف به کاست 1000 بررسی گردید. چهار کشور اشتراکدار اصلی این طرح تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و افغانستان با امضای اعلامیه ساختار طرح و اصولهای کلیدی آن پشتیبانی کامل خود را برای رشد گسترده این برنامه در سال 2014 بیان نمودند. این اعلامیه در سطح وزیران انرژی امضا شده بود. در برابر ارزیابی فنی طرح کاست 1000، ارزیابی زیست محیطی منطقوی آن نیز از جانب پژوهشگران گزارانیده شده است و آن نیز در این نشست معرفی شد. به گفته پژوهشگران این طرح برای محیط زیست قریب کاملا بی ضرر و بی خطر است، اما مسیر این خط از مناطق اهالی نشین و مزارع کشاورزی تاجیکستان عبور میکرده است. طبق حساب‌های پیشکی مسیر این خط همچنین از حوالی و یا حدود خانه 114 اویله در منطقه های جنوب و شمال تاجیکستان میگذرد. ملیکه باباجان و اکولوژ تاجیک که ارزیابی زیست محیطی طرح کاست 1000 را معرفی میکرد در رابطه با تاثیر این خط به جایگیری منازل ساکنان تاجیکستان گفت:
حالا همین را انیق گفته می توانیم که بنیاد این طرح به منزل و یا دیگر انشاءات همین مقدار اهالی تاثیر می رساند، اما این معنای آن را ندارد که همه این اویله ها به جای دیگر کوچانیده می شوند. ولی حالا مسیر انیق این خط برق انیق نشده است. همین که مسیر انیق خط برق معین شد پس آن می توان گفت که در کجا چه مقدار آدمان کوچانیده می شود.
هرچند مسیر خط کاست 1000 تا به حال پورا دقیق نیست، ولی گفته می شود هر انشاءاتی که در مسیر بنیاد این خط می افتد و آن ویران می شود، خسارات آن از حساب مبلغ های این طرح به صاحب ملکان جبران می شود. انتظار می رود که کاست 1000 تجارت برق را در بین چهار کشور در زمینه قراردادهای دراز مدت تامین کند. گفته می شود که سرمایه نزدیک به 1 میلیارد دلار شرایط را برای تجارت انرژی مساعد کرده، دو کشور محتاج برق را از نیازمندی بیرون و بودجه دو کشور آسیای مرکزی را غنی می سازد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای زیست محیطی طرح کسا 1000 و مسئله کوچ دادن بیش از 115 عائله ساکن مسیر این خط به جایهای دیگر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
ادامه مجله خبری. وکیلان مدافع زید سعیدوف با ارسال نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار ملاقات با وی راجع به سرنوشت زیر حمایه اشان شدند. این وکیلان معتقدند که پرونده زید سعیدوف انگیزه سیاسی دارد و مقامات تفتیشاتی بدون دلیل معتمد وی را محکوم به زندان می‌خواهند کنند. این هم در حالی است که روز پنجشنبه 5 نوامبر در دادگاه تقاضای عیبدار کننده دولتی برای جزای ضد زید سعیدوف اعلان می‌شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد.
وکیلان دفاع زید سعیدوف میگویند تفصیلات تقلب کاری های تفتیشات در پرونده نفر تحت حمایتشان را تنها با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مطرح خواهند کرد. شهرت قدرتوف، یکی از 3 وکیل دفاع زید سعیدوف، بر رادیو آزادی گفت در نامی خش به پرزیدنت تنها 4 مورد تقلب در کاری تفتیشات را آشکار کردند، اما این موارد به مراتب بیشترند.
از سببی که به پرونده مهر مخفی داده شده است و از مهمات چون زبان خط اودی فاش نکردن سری تفتیشات گرفته شده است، مفصل‌تر درباره آن تقلب کاری و ساختکاری که در پرونده از طرف مقاتشون راه داده شده است گفتن نمیتوانم. با همین سبب ما از پرزیدنت خواهش کردیم که ما را قبول نماید، چون که این تقلب کاری و ساخته کاری ما به خود پرزیدنت رسانیم. اگر به این پرونده مهر مخفی داده نمیشد یا که از ما فاش نکردن سری تفتیشات زبان خط گرفته نمیشد، ما همه این تقلب کاری و ساخته کاری که از طرف تفتیشات در پرونده جای دارد در واسطه های اخبار عامه جای میکردیم.
وکیلان دفاع صاحبکار و وزیر سابق صنعت تاجیکستان زید سعیدوف در نامه خود به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 4 مورد استفاده راه‌های غیرقانونی علیه نفر تحت حمایه‌شان را ذکر کردند. مورد اول نشر و پخش کتابچه بدون مؤلف در روزهای اول بازداشت است که حامل تهمت و بهتان درباره شخصیت زید سعیدوف است. مورد دوم رعایت نشدن احتمالات بیگناهی است که سرقانون کفالت داده است، اما اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا با استفاده از وسایط اخبار عموم زید سعیدوف را جنایتکار عنوان کرده است. مورد سوم استفاده غیرقانونی تلویزیون دولتی و دیگر رسانه ها به خاطر به وجود آوردن روحیه بدبینی علیه زید سعیدوف است. و مورد چهارم به جنایت های جنسی ربط دارد، از جمله خلاصه قلبکی تشخیص دی ان کا مثال آورده می شود. در همین حال این تصمیم وکیلان دفاع را کارشناسان بی‌فایده و وارد بن‌بست شدن کوشش های آنها عنوان می کنند. کارشناس حکمت الله سیف الله زاده می گوید پرزیدنت مسئله را می تواند حل کند، اما اگر او می خواست که واکنش کند به مکتوب خود زید سعیدوف پاسخ می داد و افزود مشورت های پرزیدنت با دایره های دیگری قبول قرار صورت می گیرد.
این گونه مسائل گمان نکنم که با راه گفتگو آن هم از جانب وکیلان که علکی مطرح کردن مثلا با یک طرزی که قضیه زمینه سیاسی است و فرمایشی، وقتی که این طور میگویند پس زمینه سیاسی و فرمایشی او از کدام جانب است؟ کی این فرمایش را داده است؟ باز هم میرود به دلان های حکومت.
مراجعت وکیلان زید سعیدوف در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان با تقاضای عیبدار کننده دولت نمایندگان دادستانی کل مرافع زید سعیدوف را از 4 دکبر به روز دیگر موقوف گذاشت. دادستانی کل باید جزای خود را اعلان میکرد که به قول منابع آگاه از 15 سال کم نخواهد بود. در دادگاه عالی تاجیکستان و شخصا یکی از عیبدار کننده های دولتی سبب چنین تاخیر را باز هم به دلیل مخفی بودن پرونده به آزادی شرح ندادند. زید سعیدوف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان از روی 10 ماده کدکس جنایی از جمله گرفتن پاره، قلابی، بسیارزنی، تمجوی، سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است، در عموم 15 دلیل متهم می شود. در اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا که تفتیشات پرونده زید سعیدوف را به ذمه دارد، به آزادی گفتند که باز یک پرونده دیگر، اما از روی تنها یک مدت تصرف، در حال انجام یابی است. زید سعیدوف 19 می سال روان از سوی اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شد و 7 ماه به این سو در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به سر می‌برد. با آن وجود که به پرونده او مهر مخفی زدند، رسانه ها درباره تفصیلات آن مطلب زیاده به نشر رساندند. اما وکیلان دفاع او میگویند این همه قطره از بحر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و عبدالعزیز رجبوف، معروف با نام مستعار حاجی پیاده، پس از 7 ماه سفری پیاده، زیارت خود از گوری بابای آدم در شریلانکا را پایان داده است. این حاجی میگوید در راه بازگشت به قبول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، مشرف شده است و جناب احمدی نژاد پیام و تبریکاتش را به امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان رسانده است. قصه پایان سفر این شهروند تاجیکستان را در گزارش همکار ما مومن احمدی با هم میشنویم.
سفر 7 ماهه عبدالعزیز رجبوف، معروف با حاجی پیاده، با دیداربینی و صحبت با احمدی نژاد، سابق پرزیدنت ایران، به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد به این حاجی پیاده تاجیک گفته است که از سرکوری فرصت تبریک امام علی رحمان را پیدا نکرده است. از این رو به دست آنها به پرزیدنت تاجیکستان تبریک و پیغام فرستاده است. عبدالعزیز رجبوف با یک نفر دیگر از ناحیه همدانی ولایت ختلان 7 ماه پیش با پای پیاده برای زیارت گوری بابای آدم به شریلانکا سفر کرده بود. اما عبدالعزیز رجبوف میگوید در بازگشت از شریلانکا با قبول محمود احمدی نژاد رو یافته است و او گفته است شما اولین تاجیک هستید که پس از رفتن از وظیفه بعد دیداربینی من اومدید. او گفت
امنیت شما را گرفته بود پیش احمدی نژاد سلام کردیم. ما از نام هم مخلصان همچون فرزمان همزمان همچون همیشی تاجیکستان من را شکردیم، سلامی شما رسوندیم، بعدن هم صحبت شدیم. بعد پرسون کرد که ایشالله او جنوب بولی شما هم آغاز میگرد با رئیس جمهور بشود، حتما تبریکاتی مون هم برسون با همه اهلی همو کسانی که در ایشالله مخلصی ما بودن همیشه ایران هم. از خلق تاجیکستان به نهایت منت داریم، چرا مهمان نوازن ما بتیم در اونجا گفتیم تاریخ. بعد یک عکس گرفتیم، یک پوله چه مورا هدیه کردم، مهمون نوازی کردم، همین طریقه خیرش کردم.
حاجی عبدالعزیز رجبوف دوبار پای پیاده زیارت خانه خدا کرده است. این بار طریق افغانستان، پاکستان و هندوستان به شریلانکا سفر کرده است. او میگوید با آنها گفتند که در بلندی های کوی سرندیب در شریلانکا گوری بابای آدم جایگیر است، اما در آنجا برایشان گفتند که اینجا تنها قدم جایش است و گورش در اسرائیل جایگیر است. هنگام بازگشت عبدالعزیز رجبوف تلاش کرده تا باری سیوم به زیارت خانه خدا برود، اما بنابر بیمار شدن این امکان برایش دست نداده است. از این رو هنگام بازگشت در ایران با استادان ورزش و شرایط ورزشی این کشور شناس شده است.
وقتی که سفر ما زیاد سویم دوام نشد، گشتیم از دبی اومدیم تهران. تهران در مهمونی کمیته المپیک بودیم، بعدم وقتی داشته بوده با رئیس کمیته المپیک و بعد رئیس ورزشگران.
عبدالعزیز رجبوف 67 سال دارد و سابقه کاریش در مکتب میونه با عنوان استاد ورزش به 30 سال میرسد. همکنون عبدالعزیز رجبوف یک هفته پیش به تاجیکستان آمد و نیت دارد که در ناحیه همدانی یک مکانی ورزشی باز کند و به جوانان گوشتی ملی را آموزش دهد. وی باری اول از روسیه به مکه سفر کرد و تا جشن 2700 سالگی شهر کلاب در سال 2006 به تاجیکستان برگشت.
در سفری دوم آنها 8 نفر بودند، اما با سببهای مختلف 6 نفری آنها این سفر را تا آخر پای پیاده انجام دادن نتوانست. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از کلاب، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.